که از آب تغذیه میکنن میگن به بتم میگن بعل، به زمین کوه و ارتفاعات و اینا میگن بعل. همه اینا تو شوهر باید باشه، یعنی خیلی عجیبه که این نقاط کلمه بعل. روایت میگه من احدی اجازه نمیدم برای احدی سجده کنه، اما اگه قرار باشه بگم کسی برای کسی سجده کنه میگم زن برای شوهرش سجده کنه. یعنی باید مرد به اندازه بت برای همسرش دوست داشتنی و محکم و مقتدر و قابل اعتماد و قابل اتکا و اینها باشه. ما اینا رعایت نمی کنیم، بعد میگیم چرا خانومامون گوش نمیدن. ریستر این که آدم مقتدر زود رنج نیست، مثلا یه نمونه بهتون بگم، زود رنجی به شدت اقتدار آدمو کم میکنه. ما ها سر چیزای الکی گیر میدیم، بعد آدم ضعیفی جلوه میکنیم. آدمی که ضعیفه قابل اعتماد و اتکا نیست. این که امیرالمومنین اصلا فرمان انگرینه که علا اقتدارن خیر من انگرینه که علا انکسارن، همینه. اقتدار به داد کشیدن و به فریاد کشیدن و اینا نیست، گرچه حالا گاهی اوقات اونا موثره در اقتدار. یه وقتی آقای اومده بود مشاوره با خانومش، بعد تو مشاوره عصبانی شدن، یه فریادی کشید اونجا سر خانم، بعد خانومه به یه حالت ابتهاجی در اومد، گفت حاج آقا یک عمر آرزو دارم اینجوری داد بکشی سرم نمیکشه. ببینید که تو قرآن میگه وزر بوهما، وزر بوهن نه، حالا قابل توضیح نیست، ولی خدا یه چیزی میدونه، خدا یه چیزی میدونه. نه، باید مرد باشه. ما رومانتیک بازی و احساسات بازی و زودرنجی و ادای دخترها، متاسفانه مردها میخوان ادای دخترها رو در بیارن، خانوما میخوان ادای مردها در بیارن و نمیدونن که با این کار چقدر فاصله میگیرن از اون محبوب طرف مقابلشون. من چند مورد بالفعل گفتم شاید براتون، مورد خیانت توی خانواده پرونده‌ای داشتم تو همین مشاوره ها. بلا استثناء ریشه یابی که کردیم، بلا استثناء، خیلی برام عجیبه، مرد ضعیفی. یه شاهد قرآنی هم براش پیدا کردم، مورد چقدر بشه استشهاد کرد نمیدونم، شما نظر. مرد ضعیفی. چجوری فهمیدم ضعیفه؟ اومده پیش من مشاوره بگیره، مرد 50 ساله وسط مشاوره گریه میکرد. بهش گفتم تو لابد جلو خانومت هم گریه میکنی. باز آره ما با هم نداریم، میرم گرفتاری هم براش میگم. خاک بر سرت. اصلا همین زن دست و فرار. بعد این زن وقتی یه مرد مقتدر میبینه، به تو که دست توش متنفره، نمیدونم چه از کجا متنفره، جذب او میشه. ماجرا حضرت یوسف به نظر مشکل همسر این خانوم همین بود. شاهدش میدونید کجاست؟ شاهدش این که فوجدا سیدها لدى الباب. تو این موقعیت یه مرد محکم چه برخوردی میکنه؟ یا در تو سر این میشکنه یا تو سر اون دیگه. یه داد، یه فچره اجازه دادن، یکی از جایی که استثنا اجازه داده شما بدون مجوز شرعی بری قتل مرتکب بشی اینجاست. یعنی بدون اینکه بری از فرایند دادرسی و اینا استفاده کنی میتونی بکشی. یکی اینجاست. عزیز مصر متوجه نشده؟
عزیز مصر اصلا خیلی مقتدر بوده.
نه دیگه، اتفاقا من خواهم بگم توی همسرداری ضعیف بوده. چی مقتدر بوده؟ مقتدر بودن به جایگاه اجتماعی داشتن نیست. خیلی جایگاه اجتماعی دارن تو خونه آدمای ضعیفی هستن. زن ذلیل به معنای سلبی کلمه. حالا این خیلی بحث مفصلی و خیلی جزئیات داره، به این راحتی اینو نمیشه هم نمیشه دست شما داد، نمیشه دست مردم داد. چون تو اینو میگی به مردم، میره یه فرض خونه زور یه داد میکشه که اقتدارشو درست کنه. به این نیست اقتدار، به این درست نمیشه، به کتک هم درست نمیشه. ولی اینا یه نکاتی توشه که دادی بکشه. ببینید تو اینجا اولین برخورد زنه داره، میگه ما جزا من اراده به اهل که سوهن به تو هج... تو حرف نبود بزنی که معلومه او همجور ما تو معبود وایستاده نگاه کرده. این باعث شده که یکی از عواملی که باعث شده این زن بره سراغ خیانت علیه عزبالله به خاطر اینه. عموما مردای بیغیرت زناشون ازشون متنفرن. خیلی عجیبه، با اینکه زنها معمولا شکایت غیرت مردشون میکنن و ولی این آقایون روانشناسا نمیگن اینا شکایت نمیکنن، دارن کلاس میذارن. میشینه پیش جاریش، پیش مثلا دختر خالش، میگه شوهر من انقدر من اذیت میکنه. میدونی یعنی چی؟ در ادبیات خانوما میدونی یعنی چی؟ یعنی دوستم داره. اصلا غیرت مرد نشان دهنده علاقه مرد به همسرشه. زن دوست داره مردش قوی باشه، مردش مقتدر باشه، مردش رضاوه. منتها این همش البته داره، همش تبصره داره و متاسفانه آمار بیوفایی به همه مسائلش در خانم هایی که مردانشون مقتدر نیستن خیلی زیاد. خب اقتدار به چیست؟ یک رکن اصلی اقتدار ایمان. شما مؤمن باشید تا مقتدرش، المؤمن که الجلال راست، باید دادن به خدا وصل بشه. آدمی که مؤمن نیست دوستان تو هر بحرانی مضطرب میشه، بعد زن و بچهش انقدر اذیت میشن، انقدر فشار میاد. مؤمن محکمه، تصادف شده، مشکل سنگین پیش اومد، اینو میره میخنده تو اورینی بابا الحمدلله سالم این زنده این، خدا توفیق بده به آدم. بله محبت از یه حدی بگذره میشه ضعف. محبت دو جور ما داریم، محبت از روی ضعف داریم، محبت از روی عقل داریم. اتفاقی عاشقیایی که بعضی آدمای گنده دارن خیلی عاشق زناشو مطمئن بازی نمونه که شاید گفتم براتون، یارو ورزشکار بود از این بادی بیلدینگ ها که خیلی دو برابر یک برابر نیم من بدون اغراق بود، حالا دو برابر ارزن ها ارزن اومد نشست سایه شد، اصلا تاریک شد. آجا این زن ما خیلی مثلا خیلی هم دوستش داشتن، خیلی عاشقشم. بعد خانم اومد بود مشکل چی؟ همونجا شروع کرد گریه. یکی از مواردی که باز گریم که مرد اینجا شروع کرد عاشقشم آجا دیوونه‌شم آزم رگمو بزنم برای خب خاک تو سرت کنم. تو اینجوری ان ضعف اظهار محبت میکنی، خب بعدش میاد من خانمه میگفتم حاج آقا من اصلا با این آقا ازدواج کردم، گفتم این با این هیکلش چه آدم محکم قابل اتکایه. بعد مونم بزنم یه بچه خیلی بده، میگه با این بچه ازدواج کردم، زود ناراحت میشه، زود میرنجه، زود کینه به دل میگیره. اینه واسه زده بدیه، باید خیلی مراقبت. خب تحقیقی
بود
میدونم
زنهای آلمانی و پسرهای مهاجر ترکی زیاد ازدواج میکنن.
بعد
دلیلش همین
بود. عجب. غیرت خیلی چیز دوست داشتنیه برای زنان. مطمئن نباید افراطی باشه، نباید مریضی باشه. ولی آدم باید گیر بده به خانوادش. اونجا میری مواظب خودت باشه. گیر محبتیه این اتفاقا. یعنی خانم من تو رو دوست دارم، تو الان دوست ندارم نامحرم چشم ناپاک به تو بیفته. مواظب حجابت باشی یا نمیدونم چی. خوششون میاد. باید آدم رعایت کنه و اگه تو چارچوب دین حرکت کنیم کاملا زندگی خیلی زندگیه. یه جایی تصادف شده بودن ارزم بزرگ شما که خیلی خوش آمد، یکی از اون کسایی که تو اون جریان بود و همه مضطربن همه ناراحتن، اون میگفت که آقا خدا رو شکر زنده ایم، حالا دست شکسته پا شکسته فلان ماشین از بین رفته بود. مومن اینجوری خانواده هایی که پدرشون ضعیفه بچه ها خیلی اذیت میشن، خانوم خیلی اذیت میشه، خیلی بهشون فشار میاد، اونجا اقتدار نداره باباشون، اصلا بچه ها یاد نمیگیرن اقتدار از بابا باید آدم یاد بگیره دیگه خانواده. اون وقت ما همینو به خانوم هم خیلی توصیه میکنیم، میگیم اقتدار همسرتو نشکن، مردتو تحقیر نکن، تحقیر مرد آسیبش به خود زن برمیگرد. یه چرخه یه دایره دایره باری میکشن، خیلی به من خوشم میاد از این داره. این ور میذارن محبت شوهر به زن، این ور میذارن اقتدار و احترام مرد دست زن. این محبت مرد به همسرش اقتدارش رو افزایش میده، این اقتدار باز محبت هست. یعنی زن ها اگه میخوان از همسرشون محبت دریافت کنن باید احترامش رو حفظ کنن. علیکم السلام. بسم الله الرحمن الرحیم. تشریف آوردن دوستان، صلوات الله علیه و آله. حالا یکیش باشه بقیهش از مرور باشه. خب عرضم به حضور شما که بله داشتیم احادیث غبن رو که برای اثبات خیار غبن بهش تمسک شده میخواندیم. فقط یستدل علی الخیار به اخبار واردت فی حکم الغبن، البته غبن به صورت مطلقا، فی اخبار واردت فی حکم الغبن. بازم دقت کنید خیار رو از این اخباری که در مورد حکم غبن آمدند و حکم صادر کردن خیار رو در آوردن. چجوری؟ عن الکافی به سند الی اسحاق بن عمار عن ابی عبدالله علیه السلام غبن المسترسل سختون و عن میسر عن ابی عبدالله علیه السلام غبن المؤمن حرامون و فی روایت نقرا لا تغبن المسترسل فان غبنه لا یحل، مسترسل رو غبن نکن، غبنش حلال نیست. منظور از مسترسل کیست؟ و عن مجمع البحرین مرحوم طریحی ان الاسترسال الاستیناس و طمأنینه الی الانسان و ثقه به فیما یحدثه یا و ثقه به فیما یحدثه. استرسال استیناس و طمأنینه است که شخصی به انسان پیدا میکند و اطمینانی است که به صحبت‌های شما میشود. میگن مسترسل. یه کسانی میان پیش شما، یه وقت متعنتن، یه وقت مستفهمن، یه وقت مستعلمن، میخوان استعلام کنن، یه وقت مسترسله، یعنی دل میده. توی این زبان بدن امروزه میگن بعضیا به صحبت تو اینطوری گوش میدن، بعضیا اینطوری گوش میدن. اینا مسترسلن. اینا چی هن؟ اینا دل دادن، اینا مریدن، اینا خامتو شدن به یه عبارت، قبولت دارن. حالا یه همچی آدمی که به تو دل داده بخوای غبنش کنی، این چیه؟ سحت حرامه یا لایحل، سه تا تعبیر. و اصله از سکون و ثبات. استرسال اصلش چی بوده؟ سکون و ثبات بوده. و منها الحدیث، یه حدیثی هم ایشون آورده که این حدیث حدیث جدیدی است ظاهرا. میگه ایما مسلمن استرسل الی مسلمن فغبنه فهو کذا، تهدیدش کردن. کسی که مؤمنی که به شخصی اطمینان کند به یه مسلمانی، بعد اون مسلمان بیاد غبنش کنه، فهو کذا. که حالا تو کنز و توی یک حدیث دیگه، توی دوتا سنن، بله تو سنن ترمذی و کنز، این دوتا اومده کان غبنه ذالکه ربن، این غبن او چه خواهد بود؟ به منزله ربا خواهد. بعد خود مجمع البحرین یه حدیث معروف دیگه که قبلا هم داشتیم آورده و منه غبن المسترسل سختون، اون روایت غبن المسترسل سختون هم به همین برمیگرده. انتها
روایت قبلی
جدید، احسن، این ایما مسلمن روایت جدیده. مرحوم شیخ هم یه ویز هرامن انما ذکره طریحی اولا حدیث اون رابع. ما سه تا حدیث داشتیم تو منابع شیعه اومده، درسته؟ ظاهر عبارت مرحوم طریحی این است که این حدیث اولی که ذکر کرده یک حدیث بگید چهارمی است، یعنی غیر از اون سه تا. حدیث دومی که ذکر کرده همون قبن المسترسل سختون، یکی تو کافی هم بود. اما این که ایما مسلمن استرسل الی مسلم فغبنه فهو کذا، این حدیث چهارمیه، یک حدیث جدیدیه در مسئله، که البته عرض کردم در منابع ما این حدیث نیست و در منابع اهل سنت دیده شد. خب کنز هندی چی اسمش؟ کنز العمال. آره کنز العمال، تو کنز العمال هندی اومده و توی سنن ترمذی، فکر کنم سنن ترمذی، حالا من نوشتم سنن ولی قویا تو ذهنم تو سنن ترمذی، شاید هم نسائی باشه. ولی انصاف، حالا ما الان باید با این حدیث چه کنیم؟ ببینید فرایند استدلال به این احادیث روشن بشه. این احادیث رو مرحوم شیخ میگن که خداییش بخش عمدهشون اصلا ربطی به بحث‌های مالی و معاملات و اینا نداره. میگه اگه نفر به شما اعتماد کرد بهش خیانت، خب این منظور بحث مشورت دادن. یه کسی که با اطمینان خاطر میاد سراغ شما، به شما اطمینان میکنه، شما تو مشورت دادن به او بهش خیانت نکن. ربطی به معامله اصلا نداره. یه معامله ای اگر انجام شد و یه غبنی درش بود، خیار غبن درش وجود، این ربطی نداره. بله که اصلا احتمال میده این پس غبن نباشه، غبن باشه. غبن یادتون باشه خیانت فعل رأی بود، چون ما غبن رو میگفتیم خیانت در معاملات، غبن رو میگفتیم خیانت در رأی. این یه احتمال در مورد بسیاری از این روایاتی که به صورت مطلق آمده. بله اون روایت اول که میگفت قبل المسترسل سختون ونیز، این ونیز رو شیخ نفرمودن، چون ظاهرا متن حدیثی که طریحی نقل کرده رو مرحوم شیخ خودشون نرفتن ببینن. ما عرض کردیم خدمتتون، ونیز روایت اولی که طریحی نقل کرده بود ناظر به فضای امواله، چون تو اولی داره قبل المسترسله بگید سحت، سحت ظهور در حرمت اکل مال داره، بحث مالیه. حدیث اول طریحی هم اگر زیلش بود فهو کذا، مثلا فهو فی النار، فهو معاقب، اینجور تعابیر بود، ربطی به مال نداشت. اما همونجور که خدمتون عرض کردم به نقل از مستند اولیه این حدیث، اصل حدیث چیه؟ فقبنه ذالک کان، قبنه ذالک چی؟ ربن. یعنی اون هم، اون حدیث عامی هم اشاره به یک مسئله بگید مالی دارد. یعنی حضرت دارم این قبنی که تو انجام دادی رباست، مثل رباست و حکم ربا رو داره. معلوم میشه اینم گول زدن مالیست، کلاهبرداری مالیست، یک خیانت مالیست، نه صرفا خیانت در مشورت. اینم پس این دوتا حدیث به نظر میرسد که چه باشد؟ ناظر به بحث همین معاملات و معاوضات باشد. اما با وجود این که این احتمال در این دو حدیث، حالا در طبق فرموده شیخ فقط در حدیث اول، طبق بیان ما هم در حدیث اول هم در حدیث اول مرحوم طریحی که حدیث چهارم ما می شود، در این دو با اینکه ظهور و مایی پیدا می کنه تو بحث های مالی، اما متاسفانه باید خدمتتون عرض کنیم که از این حدیث هم ثبوت خیار غبن استفاده نمی شود. چرا؟ چون ثبوت خیار قبن مثلا یکی از احتمالات این حدیث است و ما دو تا احتمال دیگر در این قبیل احادیث داریم که اون دو احتمال از نگاه مرحوم شیخ اولا هم هستن، اولا هم نباشند حداقل مساوی با احتمال ثبوت خیار هستند و اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال می شوند. اون دو احتمال دیگر چیست؟ سه تا احتمال شما تو این احادیث قبن المسترسل سختون باید از شیخ تحویل بگیرید. یکیش که آخریشه همون حرف بحث خیار قبن. اولین احتمال اینه که اصلا چه بسا این روایات بحث حرمت تکلیفی صرف رو میخوان بگن، اصلا کاری به کار این که شما اگر قبن کردی معامله لازمه، جائز، قابل فسخ، قابل فسخ، من کار ندارم. میگن این کاری که تو میکنی و این درآمدی که از مسیر کلاه برداری داری، این درآمد بگید مثل اکل سحت، سحت حرام است و عمل شنیعی است، قبیح است، تکلیفا تو معاقبی به خاطر این گول زنی و کلاه برداری. اصلا خود قبن المسترسل سحتون، یعنی ناظر به خود فرایند و خود مصدر قبن کردن و گولاندن مسلمین است. گولاندن شخصی که به تو اعتماد کرده، این یک عمل حرام است. یه احسن مطلقه و فقط داره مثلا این که میگه مثلا از سحر و کفرون، منظور اینه که مثل کفره، همونجور که کفر حرامه. این هم دو احتمال دوم. احتمال دوم اینه که آقا شاید منظور حضرت این بوده که اون مازادی که میگیری به اندازه اون مازادت سخته، نه به اندازه اون اصل قیمت و ارزش پول، مازادش سخت. دوستان اصلا اگه این احتمال مراد حضرت بوده باشد، باز خیار قبل که تو کل معامله رو فسخ کنی که آقایون قائل بودن در نمیان، فقط به اندازه مازاد میتونی تقاضا بکنی که میشه احتمال دوم. احتمال سوم که آره، احتمال دوم و سومی که اونجا مطرح کردیم که خیار قبل نه، و احتمال سومی که در این حدیث میرود، بله، این که حضرت بخواهند بگویند کل عوضی که داره دریافت میشه در یک معامله مشتمل بر قبن یک عوض سحتی است و شما وقتی همچین معامله انجام میدهید میتوانید این معامله رو چه کنید؟ به هم بزنید. و اگر بفهمید و رد کنید معامله رو به هم بزنید، اون شخص غابن تو این فرض، یعنی فقط هم تو این فرض، اگر شما یه مغبون بفهمید و معامله رو برهم بزنید، خوردن کل سمن، نه فقط به اندازه زیاده. خوردن کل سمن بر آقای قابل می شود صح، که از تو این احتمال سوم میشه حرف شما رو در آورد، که یعنی بگویید من با اطلاع پیدا کردن از غم خیار به هم زدن اصل معامله رو دارم، و اگر این کارو کردم و قابل گوش به حرف من نداد، اینجا قبلمون می شود چی؟ صح. که همونجوری که دوستان می بینن این احتمال احتمالیست که با چند تقدیر و بر و چند خلاف ظاهر تکلف در کلام داره اخذ میشه از کلام و برداشت میشه، و لا شک که اون دو احتمال اول نسبت به این احتمال اولا هستن، اگرم نگیم اولا هستن حداقل مساوی هستن و از جا احتمال این رو چون لا یقول بهی احد شاید نگفتن، ولی چرا اینم بذارید جزء اگه بله اگر واقعا به عنوان یک احتمال این رو میخواید مطرح بکنید بگید، ولی خب لا یلتزم بهی احد و این خودش قرینه است که احتمال منفی. بنای علما معمولا بر این نیست که بیان همه احتمالات رو ولو قائل نداشته باشد بیان کنن، احتمالات معقولی که قابل اتخاذ و قول است. خب پس بنابراین این دلیل آخر هم که استدلال به اخبار قبل بود، این هم از حیز انفا ثابت میشه. ما برای اثبات خیار قبل دلیلی نداریم جز اجماع و شهرت اجماع منقول و شهرت محصلی که خودمون تحصیل کردیم به زمینه لازرر در خصوص جایی که قابل از پرداخت تفاوت چه میکند؟ امتناع میکند. این میشه تنها مستمسک ما برای خیار قبل. ببینید والانصاف عدم و دلالتها علی المدعا، انصاف این است که این اخبار دلالت بر مدعا، مدعای ما چیست؟ ثبوت خیار برای مغبون. این اخبار دلالت بر ثبوت خیار برای مغبون نداره. چرا؟ فإن ما در روایت الاولى ظاهرتون فی حرمت الخیانت فی المشاوره، ما عدای روایت اولی اینا اصلا بحث خیانت در مشاوره و این کشی یه نفر بده به شما مشورت کنه، شما نباید غش در مشاوره و خیانت و غبن در مشاوره داشته باشید. فیحتمل اصلا کون الغبن به فتح الباء، پس احتمال داره که اصلا اینجا غبن غبن بوده باشد به فتح الباء، بخونید کون الغبن ویرگول به فتح الباء، احتمال دارد که غبن اینجا اصلا به فتح با خونده بشود و به معنای خیانت در مشاوره. البته عرض کردیم در مورد روایت چهارم هم همون حرفی که در مورد روایت اول الان مرحوم شیخ میزنن زده شده با توجه به اون ذیلی که شیخ نفرمودن. اما روایت الاولا ما میگیم و که در رابعه فهیه و این کانت ظاهرتن فی ما یتعلق بال اموال، خدایش یه ظهوری در ما یتعلق بال اموال داره به قرینه چی؟ تعبیر سحت، که سحت تعبیری که در مورد تصرفات مالی به کار میره، میگن آقا سمن العذرته سحتون، ببینید درآمد از عذره، یا تعابیری که گفت مغنیات درآمدشون سحته، یا پولی که در عوض مغنیات گرفته میشه، همش تو فضای مالیه. گرچه خود سحت به معنی حرمت هم به کار میره، به معنی حرمت تکلیفی ها، اما انصرافی دارد یا ظهور ثانویه ای دارد در معاملات. لکن اما همون روایت اولا هم یحتمل هینئذن ان یراد کون الغابن به منزلت آکل سحت فی استحقاق العقاب علی اصل العمل و الخدیعه فی اخذ المال، یه احتمال این است که منظور حضرت این باشد که غابن خائن مانند آکل و سحت باشد در چی؟ در استحقاق عقاب بر اصل عمل غبنی که انجام داده و اصل خدیعهی که در اخذ مال انجام داده، اما این که تکلیفن، اما این که وضعن مالک نشود یا مالک مقدار زیاده نشود یا خوردن کل مال یا بعض مال بر او حرام بوده باشد دیگه ازش در نمی آید. این یک. دو، احتمال دوم فقط به این به مقدار زائد حرام باشه اکلش، و یحتمل ان یراد کون المقدار الذی یأخذه زائدا علی ما یستحقه به منزلت سحت باشد فی الحرمه و الزمان، که اگر این باشد دوباره وظیفش فقط پس دادن مقدار زیاده است و باز خیاری برای فسخ کل معامله برای مغبون نیست، که بگی چون مطلوب ما اثبات الخیار برای فسخ کل، اینم میشه احتمال دو. و احتمال سوم و یحتمل ارادت و کون مجموع العوض المشتمل علی الزیاده به منزلت سحت فی تحریم الاکل باشد، اونم فی صورتن خاصه، نه همه جا. و هی اطلاع المغبون و رد دهول المعاملت المغبون فیها، اگر مغبون فهمید غبن را و معامله مشتمل بر غبن را چه کرد؟ رد کرد و فسخ کرد، بگیم حضرت میخوان بگن آقا یه همچی معاملهی که درش غبن هست، یک، بعد مغبونم فهمیده، دو، و سه، راضیه به این معامله نشده، معامله رو فسخ کرد. اینجا منظور من از غبن المسترسل سختون این معامله، خوردن سمنش از خوردن خون سگ کافر حرامتره، یه همچی تعبیری مثلا. یعنی من حضرت میخوام بگم در اینجا من میخوام بگم معامله حرامه و باطل و سخته. ولا ریب ان الحمل علی احد الاولین اولا، قطعا حمل بر یکی از اون دوتا احتمال اول اولا سازه. اینجا آقایون بحث کردن که چرا اولا، اولویتش تو همین بعد حملشه دیگه دوستان، با این بیانی که ما الان عرض کردیم چه باید هی بهش در این فرض و به این شرط و به این صورت و در این هی باید ببریمش توی حالت خاصی، مجازگویی و تکلف و تقدیر و اینها دارد، که خب این قطعا اون دوتای اول از این اولا هستن. ولا اقل من المساوات للصالح، کمه کمه کمش حداقل مساوی هستن. فلا دلالت اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، فلا عمده في المساله. شب مزد روز چهارشنبه آخر هفته میخوایم مزد بگیریم از این بحثا. العمده في المساله الاجماع المحکی. جناب شیخ شما که حجیت اجماع محکی رو قبول نداشتید، پاسخ ما اجماع را فل جمله قبول داشتیم، بل جمله قبول نداشتیم. لذا اینجا هم از همون خصوصیت حجیت فل جمله اجماع محکی استفاده میکنه مرحوم شیخ، یعنی به اون چه که در اصول گفته ملتزمه، برخلاف خیلی ها که فکر میکنن فقه شیخ به اصولش سازگار نیست، این حرف درستی نیست. مرحوم شیخ میگه الاجماع المحکی، من اونجا گفتم اجماع میگه الانصافی بود اون نعم یبقا هنا شیئون آخر بحث، اون نعم یبقا هنا شیئون الان داره خودشو نشون میده، که ما گفتیم اجماع محکی و اجماع منقول فی حد ذاته مستقلن حجت نیست، اما در تراکم زنون، در جمع شدن با سایر ادله میتونه چیکار کنه؟ نقش ایفا کنه. الان ما اینجا یه اجماع محکی داریم، این اجماع المعتزد است، یک، به شهرت المحققه. شهرت دیگه محکی نیست، من خودم رفتم تحصیل کردم شهرت رو، شهرت محکی نیست و محقق و محصله. و دو، حدیث نفی الضرر، سه تا دلیل به هم زمینه میشن. البته حدیث نفی الضرر به نسبه الی خصوص الممتنع من بذل تفاوت ها، این هم تذکری قبلا هم دادیم که مرحوم شیخ حدیث نفی الضرر فقط در فرض امتناع از بذل تفاوت قابل استناد میدونه، که دوستانی مثل مرحوم ایربانی اومدن حتی همونجا هم حدیث ضرر رو از حیز انتفاع ثابت کردن، گفتن حتی در فرض در فرض امتناع از بذل امتناع هم یه گزینه برای رفع ضرر همچنان هست، و اون چیز رجوع به حاکم است. لذا همونجا هم گفتن چی؟ ضرر لزوماً با جعل خیار برطرف نمیشه، هنو یه گزینه دیگه رو میز هست، برید سراغ حاکم. اونجا مناقشه کرده بودن، اما حالا مرحوم شیخ که حدیث نفی ضرر اونجا توانمند میبیند، میگه این ستا دست به دست هم میدهند به مهر، خیار قبل را میکنند آباد و اثبات. خب
این روایت صوت نمیشه با این نگاه،
بله واقعا اگر یک دلالت فی الجمله بود سندش ایراد داشت میشد، ولی وقتی دلالتش ایراد داره اونم یه همچی ایرادی، یعنی حتی اجمال هم اگه 50-50 هم بود ما این احتمال رو در مورد حدیث صوت 30% میدونیم، و این احتمال انصافا ضعیفه براش. اون جایی که مرحوم شیخ میاره از لحاظ دلالی خوبه، صدوری اشکال داره اینجوریه، ولی اینجا دلالتش خیلی ضعف داشت. اما حالا البته توی بیانی هم میشه گفت که حالا که شلوغه بذارید اونم بیاده چه بداره، بذارید مثلا که اون حدیث دیگر هم بود فقبن و فهوه فقبن فکان قبن و هزالکر ربن رباست، و تو ربا هم بطلان و اینا هم احتمال داره اونجا، ولی خب الان این به بطلان نزدیکتر میشه. حالا یه حالا ثم من تنقیح حق المطلب یتم به رسم مسائل. ما باید چند تا مسئله بیاریم برای
با شورای مقرر
چی؟
اجماعی که موازد با شورای
مقرر اجماع منقولی است که موازد شده به شهرت محصل بر. خب تنقیح مطلب خیار قبل دوستان با چند تا مسئله. مسئله اولا یشترت و فی حاضر خیار امران. یشترت و فی حاضر خیار امران دوستان تعبیریه که حالا در ادامه خواهید دید یه مناقشه و مسامحهی درش هست و اون این که یشترت و فی حاضر یعنی این خیار هست، این قبن هست، شرطش این دوتاست. درست؟ در صورتی ما خواهیم گفت این دوتا شرط که یکیش بحث جهل مغبونه به قیمت، دیگری هم این که تفاوت فاحش و لایتسامح بودنه، این تعبیر جهل و شرطیت جهل شرط خیار قبن نیست، شرط تحقق قبن اصلا و بدون جهل اصلا قبن شکل نمیگیرد. لذا خود مرحوم شیخ هم در ادامه به این تذکر میدن که عدم علم مغبون بالقیمه باعث می شود که خیار قبنی شکل نگیرد، بلکه راستش را بخواهید باعث می شود اصلا قبنی شکل نگیرد که خیار بخواهد داشته باشد. یعنی اصلا آقا چنگیز قضیه رو می زنه می ترکونه و نمی زاره موضوعش مرتب می شود. بله قبن یعنی مگول گول واقع شدن. کسی که علم به قیمت دارد دیگر گول نخورده است، خودش به استقبال ضرر رفته است. لذا قاعده ضرر همینجا پیاده نمیشه لا ضرر، چون قاعده ضرر در فرض اقدام خود شخص بر ضرر برای مالی برای خودش مستاق ندارد و مجرا ندارد. لا ضرر رو بحث کردن آقایون. لا ضرر در مورد حکم ضرری جریان دارد، یعنی خدا حکم ضرری جل یک. دو، در مورد اضرار انسان به غیر جریان داره، هر اضراری نفسی، آبرویی، مالی اینها. سه، در مورد اضرار جانی و آبرویی به خود هم مجرا دارد، یعنی آدم نباید به جان خودش یا به آبروی خودش لطمه بزنه. ان الله فوض الى المؤمن اموره كلها ولم يفوض اليه ان يذل نفسه. مؤمن نباید کاری بکنه که آبرویش به خطر بیفته، ذلیل بشه. خیلی هم خدا روی حساسه، نباید این کار کنه. چهار، لا ضرر نسبت به اضرار مالی به خود مجرا ندارد و اقدام مالی بر علیه خود مجرای لا ضرر دیگر نخواهد بود، اشکالی ندارد. الناس مسلطون علی اموالهم. بله حالا عنوان بحث اسراف بشود یه بحثیه، بحثای چه میدونم صفحه‌ای رفتار کردن، آبروی خود را در خطر قرار دادن، اونا ازلال چیزی میشه، آبرویی میشه. اما از باب اضرار مالی به خود ما لازرر را جاری نمیدانیم و قاعده لازرر لذا میگن با قاعده اقدام کنار گذاشته میشه. حالا به تخصیص او به تخصص محل بحث است، اما کنار گذاشته میشه. نه دیگه، چون ما یادتون باشه در مفهوم قبن اصطلاحی جهل را اصلا تو تعریفش آوردیم و گفتیم بدون جهل اصلا بگی قبنی نیست.
ارزمین از تحقق قبن با تحقق خیار قبن دوتا چیز نیست؟
چرا دوتا چیز؟ معروف شیخ هم در قالب همین دوتا چیز میگن. این اول میگن که با علم خیار نیست، بعد میگن بلکه اصلا قبن نیست. مقوم مفهوم قبن جهل است. لا قبن بلا جهلین. حالا در مورد اینکه جهل نباشد چی باشن هم توضیح میدیم، اما نمیخوام فقط هم بگیم علم، یه فروض دیگری هم احتمال داره مستاق این باشه. حالا میگم لازرر بحثه که یا به تخصص نمیگیرتش، یعنی دیگه اصلا این اضرار نیست چون خودش اقدام کرده و لازرر یک دلیل. عموما میگن که تحسیس خورده لازرر، یعنی لا ضرر اصلا نسبت به اضرار به نفس مالی اشکال ندارد. ضرر هست، اضرار هست، اما اضراری است که منصرف از اضرار مالی به نفس است. نه، اولی که گفتیم اصلا میگه ضرر نیست، یعنی میگه آقا من 200,000 تومان پول دادم برای جنس 20,000 تومانی با جایی که میدونستم، نمیگن آقا چرا بر نفس خودت ضرر میزنی. بعض تحلیلشون اینه، میگن ضرر اونجایی که آدم خبر نداره. آتیش به مال زدن میگه عشقمه، مال خودمه، کلیش باسماس و به هیچ کس هم ربطی نداره. میگن آقا ضرر نیست.
ضرر که هست میدونه، میگه تو یعنی ضرر نمیزنی، من دارم ضرر
میزنم،
حالا خودم
میگم. خب حالا شما اون نظر دومو میخواید تقویت کن. آخه خود مفهوم ضررم یه بحث دوری که ما اینجا داریم، مثلا ضرر چیست؟ آقا تو مفهوم ضرر گفتن مالا یتحمل العقلا، یعنی اون هزینه ای که عقلا، چون بالاخره همه چیز ما کلی داریم صبح تا شب ضرر میدیم دیگه، عمرمون رو میدیم، جانمون رو میدیم، مالمون رو میدیم. خب یه وقت جان و مالو در مقابل یه چیزی میدی که عقلا هم میدن، یه وقت نه، در مقابل چیزی میگی که جان عقلا، به اونی که در مقابل عقلا نمیدن میگن ضرر. پس اون هزینه ای که عقلا لا یقدم علی، ببینید اینجا یه کم درگیری خود اقدام عقلا و عدم اقدام عقلا اینجا چون دخالت داره، بحث موضوعی هم مطرح کرد. اما عموما اونجور که تو ذهنمه نظر غالب این است که لا ضرر نسبت به اضرار به نفس چیست؟ اضرار به نفس مالی ها، اضرار به نفس جانی نه، ارضی هم نه، مالی. گفتن تخصیص خورده است. حالا چطور تخصیص خورده؟ بعضی یه بیانی دارن که میگن انصراف ذاتی دارد، چون دلیل امتنانی است، امتنان اصلا شامل شخصی که خودش میدونه و با خود لا ضرر و لا ضرار فی الاسلام، یعنی من منت گذاشتم سر شما، بزرگواری کردم، اون چیزایی که باعث اضرار بر شما میشه از شما چه کردم؟ برداشتم. وقتی خود خرست میخوای بر خودت ضرر وارد کنه، دیگه من نمیام اینجا دخالت بکنم و ضرر رو از تو بردارم. گرفتی چی شد؟ خب بله، نه میخواستم این خاک بر سر دیدم جسارت خودش، خود خرسش. خب ببینید میگه که ها، بعد هم یه بحث قشنگ مطرح میکنن که دوستان این عدم علم و جهل میتواند با غفلت باشد، میتواند با نسیان باشد، میتواند شک جهل مرکب باشد، میتواند جهل بسیط باشد. همه اینا رو میگیره. مثالاشو دقت کنید. غفلت، یه کسی اصلا حواسش به قیمت نیست. خوب دقت کنید، شده شاید برای شما پیش اومد، برای بنده پیش اومد، یه چیزی خیلی وقت دنبالشیم یهو میبینیم یه جایی فرت یادم میره، میگه آقا چه همچین کارتو بکش، کارتم میدی به اون بکشه، و بعد میبینی چقدر پولش کشیده. اصلا توجه به قیمت ندارد، از قیمت کلا غافله. اینه میشه عدم علم. یک حالت غفله. حالت دوم، حالت دوم اینه که ارزم به حضور شما التفات دارد ولی نمیدونست که، یعنی میدونه قیمتی که الان داره میپردازه چقدره ولی نمیدونه قیمت واقعی این مال چطوره. بس التفات به قیمتی که داره میپردازه دارد ولی به قیمت واقعی توجه نه. نسیان، قبلا میدونسته یادش رفته، میگه ما اینو چند روز پیش قیمت کردیم توی دیجیکالا مثلا اینقدر بود، الان اومدیم توی بازار خریدیم مثلا دو برابر اون قیمت، یادمون رفته. یا برعکس، جهل مرکب، جهل بسیط. جهل مرکب آن کس که نداند و نداند که نداند، جهل بسیط آن کس که نداند ولی میداند که یعنی میدونه قیمت واقعی رو نمیدونه. یه وقت کسی هست قیمت واقعی رو نمیدونه، فکر میکنه میدونه، بعد میفهمه که قیمت واقعی اونی که ما فکر میکردیم نبوده، خلاف اونچه که میدانست عذاب در اومد. جهل مرکب. جهل بسیط میگه میدونم قیمت رو نمیدونم، اما میره معامله میکنه، میگه آقا تو که میدونی قیمت رو نمیدونی چطور شد؟ میگه آقا احتمال میدادم که ایشالله به همون قیمت واقعی بخرم، یا گمان داشتم که به قیمت واقعی باشه، یا نه حتی احتمال میدادم که به قیمت بیشتر از واقعی باشه، یا گمان داشتم به این که قیمت. همه این فروض میشه عدم العلم دوستان، تمام این فروض. فقط تو این دوتا فرض اخیر که طرف احتمال میدهد داره بیشتر میخره یا گمان دارد که بیشتر میخره، تو اینجا یه مناقشه بعضیا کردن که تو این اخیرن نوعی اقدام بر ضرر کرده کسی که احتمال میدهد داره با قیمت بالاتر میخره یا گمان دارد به اینکه داره با قیمت بالاتر میخره، وقتی با اینکه احتمال میده یا گمان رو داره میره بازم میخره، این نوعی چیست؟ اقدام. لذا قبلا هم یادتون باشه تو فرضی که می‌خواستیم خروج عن الخدیعه رو مثال بزنیم، اینو مثال می‌زنیم که این دیگه بهش نمیگن تو مغبون به معنی گول خوردی، میگن چون میدونستی که قیمتو نمیدونی و احتمال میدادی که داری قیمتو بالاتر، دندت نرم و اقدام اینجا رو شامل میشه. آها اینم بحث میکنیم انشالله، چون یکی از موارد عدم علم اینه که طرف احتمال میداده که داره سرش کلا میره، ولی دیگه در این حد و تا این حد و تا بله بخواد تا زانون کلاه بیاد پایین انقدر دیگه احتمال نمیداد که سرش کلا بره. اینا رو بحث میکنیم. لذا اینا گفتن که العالمه، بلکه هر شاک فشی گفتن اگر اقدام بکنه این مثل عالمه. اینجا از حیث مذمت هم اگر شما دقت کنید عقلا هم این آدم رو مذمت میکنن، یعنی میگن که خب تو که احتمال میدادی چرا این اقدام رو کردی. بله ولو از جهات دیگر مثل عالم نباشد، اما از این نظر استحقاق متوزن و عدم معذوریتش مثل عالمه، لذا گفتن شاک ملتفت مقدمه. البته در نقطه مقابل این احتمال بعضی هم گفتن این بنده خدا بالاخره مغبونه و چون مغبون است ادله غبن و ادله خیار غبن شامل حالش می شود و فقط مقدم عن علمن رو از اون کلی استثنا، لذا این خیار غبن باید داشته باشد. نه یعنی قدرت بر استعلام داشته باشد. اینو معلوم شیخ بعدن میاد میگه که جاهل ولو قادر بر سوال بوده باشد با این تحلیلی که ما داریم میکنیم مغبون محسوب میشود، ولو قادر علی السؤال بوده باشد. اینو مطرح توی فرض ممکنه، یعنی ممکنه اینجا نتونستنش به درد خروجش از اقدام بخورد، اما تونه ما بخوایم بدتر مقام رو بخوایم بگیم، میخوایم بگیم تونست، یعنی شما اگر هم بتوانید سوال بکنید همین که نمیدانید چه هستید مغبونید و صدق ادله قبل میکند و اون بحث اقدام و اینها اینجا چیز نیست. بعدم یه شواهدی میارم، مثلا میگم ببینید این آدم اون موقع یه حالی داشت، وقتی میفهمه که تا این کلاه رفته سرش یه حال دیگه ای پیدا میکنه، برخلاف عالم. ببین کسی که میدونه قیمت چقدر میره میخره، بعدم که همون حالو داره، ولی بنده خدا اون موقع میخره احتمال میده داره سرش کلاه میده، ولی همچنان امید دارد که سرش کلاه، لذا وقتی میفهمه سرش کلا رفته حالش عوض میشه، یه حال دیگری دارد. این شاهدی است بر اینکه او چه شده است، مغبون و مغول گول واقع شده است. ببینید حالا اینا معلوم شد توضیح میگه یشتر تو فی حاضر خیار امران، حالا میتونیم بگیم فی تحقق حاضر خیار یا فی ارزم بودون تحقق الغبنه، تحقق حاضر خیار یا فی تحقق الغب. الاول عدم علم المغبون بالقیمه، اولا این است که باید مغبون علم و قیمت نشد. فلا علم بالقیمه فلا خیاره، بلکه برو بالا بل لا غب نه، لذا گفتن این شرط تحقق خیار نیست، این شرط مقوم خود غب، موضوعش هم منتفی. کما عرفته قبلا هم گفتیم مثلا تو تعریف غب جهل شرط بلا خلاف این ولا اشکاله. چرا؟ لعنه هم اقدم علی الضرر، اقدام بر ضرر کرده دیگه، قاعده لا ضرر نمیگیردش و قبنی هم نیست که بخوایم خیار قبن برای ثابت کنیم. ثم ان الظاهر عدم الفرق، در این عدم علمی که گفتیم شرط هست فرقی نیست، بین کونه یک غافلا من القیمه بالمره. حالت اول اینه که اصلا کلن التفات به قیمت در قیمت واقعی، قیمت الان اصلا کلن توجه. مثالی که زدم خیلی مثال خوبی بود، چون آقایون برای پیدا کردن مثال این بحث دچار مشکل شدن، گفتن کجا میتونه آدم غافله. مثالی که عرض کردم آدم دنبال چیزی بوده، یه جای یه دستفروشی داره میفروشه، تو اون بلبشو فروش اون همم دارن میکنن میکشن ببرن، میره کارتش هم میده میگه داداش بکش بش بره اینو به ما بده بده، نه توجه داره این به چه قیمتی میفروشه، نه توجه داره این قیمت، اصلا عقلش تعطیل میشه یه لحظه، میخره میره، بعد میبینه که چند فروخ به ما. نمیدونم برای تو این حالت پیش اومده یا نه، آفرین یه کتابی خیلی وقت دنبالش آدم این حالت براش پیش اومده. خب دقیقا میخواستم همینو بگم. او ملتفتن الیها، میخواد غافل بشه. ولا بین کونی مسبوقن بالعلم و عدمه، مسبوق بالعلم باشد یعنی چی باشد بگی؟ ناسی باشد، یعنی عدم علمش ناسی از نسیان باشد، نه ناشی از عدم علم من الاول. اینم مصداق عدم علمه، یعنی قبلا اون قیمت گرفته بود یا دیده بود قیمتشو اما یادش رفته بود. ولا بین الجهل المرکب و البسیط، جهلش هم فرق نمی کنه، جهل مرکب باشه اصلا نداند ولی فکر میکند که میداند، این یه حالت. حالت دوم نه، نمیداند و میداند که قیمت واقعی را نمیداند. حالا خودش اهل بسیط هم، من ظن به عدم زیاده و نقیصه، عبه ظن به ما عبه شک، میخواد ظن به عدم زیاده و نقیصه داشته باشد، یا ظن به زیاده و نقیصه داشته باشد، یا شک داشته باشد. تو این حالت ظن به نقیصه و زیاده و شک، یعنی تو حالتی که 70% احتمال قبل میده، یا تو فرض که 50% حداقل احتمال قبل میده، تو این دوتا فرض یشکل و فی الاخیرین، در ظن به زیاده و نقیصه و شک مشکل میشود ثبوت خیار قبل. ازا اقدم علی المعامله بانیان علی المسامحه علی تقدیر زیاده و نقیصه، وقتی که اقدام میکنه با بنای بر زیاده نقص میگه ولش کن، من گمان دارم 70% میدونم این داره زیاده میفروشه، الان توی بین راهه و این داره زیاد میفروشه. دیدید این معمولا مغازهای بین راهی قیمتا رو بالاتر از حتی قیمت که نوشته شده میفروشه، اما میدونه و در این حال میگه دیگه چاره ای نیست که باید بخوایم مصاب. این فوا کل عالم، مثل عالم. بل شاک فی شیء اذا اقدم علیه بانیا علی تحملی فهو فی حکم العالم من حیث استحقاق المدح علیه او الذم. بلکه نه فقط تو بحث قبر دوستان، کلا کسی که شک در یه شیء دارد وقتی اقدام میکند بر اون شیء با بنای بر تحمل اون شیء، این به منزله کیه؟ عالم است در استحقاق مدح و ذم. یعنی اگه بفهمن که او متحمل ضرری شده میگن دندت نه، تقصیر خودت بود، تو که میدونستی، احتمال میدادی، شک داشتی، همین شک، این شکی که داشتی با بنایی که گذاشتی حقته. و همچنین من حیث عدم معذوریتی لوکان ذالک الشیء مما یعذر الغافل فی، همچنین عقلا شخص شاک رو هم مانند عالم میدانن در عدم معذوریت. میگه آقا تو که شک داشتی، خب چرا یه سوالی نکردی، چرا استعلام نه، همینجور رفتی اقدام کردی، خب او رو معذور نمیدانن مثل غافل. در مواردی که غافل معذوره، شاک رو معذور نمیدانن. یعنی این که وقتی میفهمه که میگه خب میریم میخریم دیگه، چه کار کنیم، بنا میذاره که این خطر و این ریسک رو تحمل کنه، بنای بر این میذاره، یعنی بنا میذاره که مسامحه کنه دیگه، چاره نداره دیگه، میگه بی خیال دیگه، الان دیگه گمانم دارم که دارم گرون میخرم ولی تحمل میکنم، مسامحه میکنم و این رو میپذیرم، یه جور اقدام میکنم. والحاصل، حاصل این بحث اینه که ان شاک ملتفت الی الضرر مقدمون علیه. میخوام اینو بگیم، میخوام بگیم شاک ملتفت در مقابل شاک غیر ملتفت، شاکی که التفات هم دارد نمیداند ولی میداند که نمیداند، این چیه؟ این مقدم علل اون ضرره. این میشه وجه اشکال به نفع اینکه اینجا خیار قبل وجود نداشته باشه. در مقابل این وجه یه وجهی هم هست که میگوید این خیار اینجا وجود دارد. چرا؟ میگه من ان مقتضى عموم نفی الضرر و اطلاق اجماع المحکی ثبوته به مجرد تحقق الضرر. ادله نفی الضرر و اطلاق اون اجماعی که دلیل ما بود بر بگید خیار قبل، اطلاق این دوتا چیان مقتضی ثبوت خیار هستند به مجرد تحقق ضرر. دوستان درسته دلیل لبیه ولی اطلاق داره، چون دلیل گفته بود که خیار هر جا که غبن و ضرر باشد خیار هم هست، از این حیث اطلاق داره. اینجا هم که غبن هست، نه دلیل لبی هست، اما میدونیم یه نطاقی داره که یه این داخل در واقع قدر متیقنشه، این اطلاقه، گفته خیار برای مغبون ثابت است، این میشه معقد اجماع ما. این آقا مغبون هست یا نه؟ مغبونه، عالم که نیست، فقط عالم مقدم خارج شده، خرج المقدم علیه عن علم، اگر کسی اقدام علمی کرده باشد خارج، بقیه همه مغبونه. بل مطلق شاک لیس مقدما علی الضرر، بلکه اون مطلق شاکی که شما میگید اشاک کل متفد مقدمون اینجوری نیست که شاک ملتفت مقدم بوده باشد. خیلی وقتا ما اینجوری میبینیم بل یا قد یقدمو به رجاء عدمه، ما زیاد دیدیم طرف شاکه، التفات هم به شکش داره ولی اقدام بر ضرر نمیکنه، یعنی پیه ریسک یا ضررش رو به تنش نمیکنه، امید داره که چی؟ مشکل پیش نیاد و ضرر نکنه. و مساوات اول العالم فی الآثار ممنوعه حتی فی استحقاق المدح و الذم. این که شما میگید این با عالم مساویه در همه آثار، ما قبول نداریم، حتی در مدح و ذم هم اینجوری نیست که یکسان اینا رو مذمت کنه. عالم میدونسته، شاک نمیدونسته، عقلا اینو یه جور مذمت نمیکنن. لو کان المشکوک مما یترتب علیه ذلک، یعنی اگه مشکوک ما از اون چیزا باشه که مدح و ذم برش مترتبه اندل اقدام علیه، ولذا قد یحصل للشاک بعد اطلاعه علی القبل حالتون اخرى که لو حصلت له قبل العقل هم یقدم علیه. شاهدش هم اینه که شاک ما بعد از اطلاعش بر غم یه حال دیگری پیدا میکند که اگر این حال رو قبل از عقل داشت اقدام بر این عقل برخلاف عالم، همون حالتی که بعد العقل داره قبل العقل داره و با اون وجود اقدام میکنه. شاک اینجوری نیست. نه لو صرح فی العقل بالالتزام به عقل ولو علی تقدیر ظهور القبل کان ذلک راجعا الی اسقاط القبل. بله شاک اگر در ضمن معامله بیاد بگه آقا من اگرم اطلاع بر قبل پیدا بکنم ظهور قبل نمی بشود بازم ملتزم به عقل میمانم، این در واقع داره چیکار میکنه؟ اسقاط حق قبل خودش میکنه. و مما ذکرنا یظهر ثبوت الخیار للجاهل و این کان سوال شما و این کان قادرا علی سوال. با توجه به اون چیزی که گفتیم معلوم میشد خیار قبل برای جاهل، جاهل ولو شاک ملتفتی باشد که میتواند برود سوال کند، خیار قبل برای ثابت است ولو قادر بر سوال بوده باشد که مصر رحبیف تحریر را تذکره. چرا؟ چون لیس کل شاک ملتفت مقدمن علی الضرر. اللهم صل علی محمد. یه بار گفتم فرقشو با غرر. غرر ریسکه، خب ریسک ناشی از جهالت. غبن گول خوردن و منخدع واقع شدن است. این یکی از فرقاشه، این یکیشه. ولی اصلا ببینید مسئله قبل مسئله پیش از عقدی نیست. مسئله غرر اینه که شما اصلا موقع عقد جهالتی داری که لا یقدم علیه العقلا. مسئله قبل اینه که شما معامله انجام میدی بعد من یعنی کشفی که چی؟ بالا پایین بود. این بحث ما که میگیم پیش از عقد التفات پیدا میکند، اگر به اون غرر غیر متسامح بکشد از باب غرری بودن اشکال پیدا میکند. اما ما داریم از حیث بگید غب نشمن اغلایی نباشه و اصلا غررم میدونید مشکلی که ایجاد میکنه کل معامله رو باطل میکنه، نه اینکه خیار ما خیار غرر نداریم، ما بطلان معامله داریم. احسن، این تفاوتشه، اون در بطلان این در خیاره. سلام علیکم. متشکرم. برای